آن قهوه رو بگذار زمین. قهوه فقط برای نزدیکان است. اوه، حواست به من هست؟ خوبه. دیالوگی از فیلم گلنگری، گلن راس، 1992. فصل سوم. به موتور سوخت رسانی کنید. دهانت را ببند و بقیه ملزومات فروش را بگذار کنار. هر روز میتونید وقتتون رو بگذارید روی میلیون ها کاری که شما رو در حرکت نگه میدارن و چرخ کسب و کارتون رو میچرخونن. کارهایی مثل حمل و نقل، کنترل کیفیت، انتخاب فروشنده، برنامه ریزی مالی، فاکتور نویسی و پرداخت قبض ها. جریان بی نهایتی از کارها، مشاهده ها و تصمیم گیری هاست که در اصل مثل سیل خشمگین هستند. همشون حیاتی به نظر میرسن، هر کدوم توجه شما رو میخوان، هر کدوم ضرورت خاص خودشون رو دارن. وقتی به همه اون کارها نگاه کنید، ترسناک و طاقت فرسا به نظر میرسن. یعنی همون یاداوری صحنه‌ای که در گذشته دیدیم. کمربند ایمنیتون رو بستید و ذهنتون نمیتونه روی هیچ چیزی تمرکز کنه. یکی از ترسناکترین بخش‌های این سواری، تصمیم گیری در مورد اینه که وقت و توجه با ارزشتون رو کجا صرف کنید. این ترس الکی نیست. وقت زیاد گذاشتن روی موضوعهای بی اهمیت و بی توجهی به امور مهم باعث میشه از مسیر خارج بشید و بخورید زمین. یه سواری کوتاه داشته باشید در مسیری کوتاه‌تر. ولی چگونه تصمیم بگیرید وقتتون رو روی چی بگذارید؟ انتخاب. تصور کنید یک روز بعد از ظهر قبل از بستن فروشگاهتون یک چراغ جادویی طلایی روی زمین ببینید. با من همراه بشید. کنجکاوی میاد سراغتون، سر میچرخونید تا ببینید کسی دیگری اونجا هست یا نه، چون قطعاً بقیه دیوانه فرضتون میکنند. چراغ جادو رو بر میدارید و لایه نازک غبار روش رو پاک میکنید تا بهتر ببینیدش. میدونید که این داستان قراره کجا برسه، درسته؟ فوری چراغ جادو شروع میکنه به تکان خوردن و غولی بزرگ و عضلانی از اون میاد بیرون. متاسفانه این غول حال و حوصله پرسیدن سوال همیشگی و مسخره سه آرزوتون رو نداره. در عوض قول میده که فوری بهترین جایگاه صنعت رو بده به شما، ولی فقط در یک زمینه صنعتی که باید انتخابش کنید. کدوم رو انتخاب میکنید؟ باید بدونید این از اون سوالاتی است که هیچ جواب اشتباهی نباید به اون بدید. میدونید که جوابهای اشتباهی وجود دارن. شما میرید سراغ گزینه‌های مختلفی که در ذهن دارید. بهترین محصول. برترین محصول با بالاترین کیفیت برنده میشه. درسته؟ لزوماً نه. از بین همه رستوران‌های 5 ستاره‌ای که توسط سرآشپزهای مشهور اداره میشن و هر روز در برنامه‌های تلویزیونی تبلیغ میشن، رستوران شماره 1 دنیا کجاست؟ جواب: مک‌دونالد. یکی از رقابتی ترین کسب و کارهای دنیا تجارت نوشیدنی است. با توجه به هنر، دانش، طراحی برچسب، جستجوی سازندگان طعم و آدم‌های خبره، نوشیدنی شماره 1 دنیا کدام است؟ جواب: فرانزیا. بله، اون چیزیه که در جعبه فروخته میشه. دیدم که هزاران کارآفرین جمعاً میلیون‌ها ساعت رو روی طراحی، خلاقیت و کاملسازی کیفیت عالی محصولاتشون میگذرونن. در ضمن متاسفانه دیدم که خیلی از همین کارآفرین‌ها درهای شرکت رو میبندن و اعلام ورشکستگی میکنن، در حالی که محصولات عالی و کاملشون در انبار مونده و خاک میخوره. چه دوست داشته باشید چه نداشته باشید، من ندارم. این دنیا دنیایی نیست که هر کسی بهترین محصول رو داشته باشه برنده است. عالی ترین نوع مدیریت. شاید اغلب به این موضوع فکر کنید که اگه میتونستید تیم درستی انتخاب کنید، مزیت رقابتی داشتید. ولی این تیم‌های رویایی بیشمار به طرز فجیعی شکست خوردن. شرکت‌هایی مثل انرون، ورلدکام، پتس.کام، وبوان و آیتویز. بعضی از با استعدادترین تیم‌های مدیریت شرکتی تاریخ کسب و کار رو گرده هم آوردند، ولی همه‌شون ورشکست شدند. فیلم اقیانوس 12 یکی از برترین گروه‌های سوپر استار رو برای جلب مردم داشت، ولی حتی از فیلم بدون سوپر استار عروسی یونانی مجلل و بزرگ من هم محبوبیت جهانی کمتری به دست آورد. فیلم‌های دیگری مثل ایشتار، چراغ سبز، کمانده‌های تنها و شوالیه 13 هم به ذهن خطور می‌کنند. USFL یا لیگ فوتبال آمریکا و XFL یا لیگ فوتبال X کلاسیو رو یادتون هست؟ احتمالاً نه. اونا به ترتیب 3 و 1 فصل به کارشون ادامه دادن، در حالی که مطرح‌ترین اشخاص در تاریخ فوتبال ادارش می‌کردند و بعضی از برترین‌های فوتبال رو هم به کار گرفته بودند. تیم بسکتبال آمریکا در المپیک سال 2004 از ستاره‌های NBA تشکیل شده بود و می‌گفتند تیم رویایی است. چه کسی می‌تونست اون تیم رو ببره؟ البته که لیتوانی شکستش داد و آمریکا سوم شد. جمع کردن یک تیم رویایی همونه. رویاست. کلید موفقیت نیست. آدم‌های مناسبی که روی اولویت‌های نادرست متمرکز شدن میتونن رویا رو تبدیل کنن به کابوس. فقط کافیه از شرکت انرون بپرسید. حاشیه‌های سود عصبانی کننده. خب، در مورد حداقل سود چطور؟ قطعاً حسابدار و مأمور مالی ارشد شما از این خواسته پشتیبانی خواهند کرد. فقط به اون همه سود فکر کنید و آیا این هدف کسب و کار نیست؟ ولی اگه محصول فروخته نشه، حاشیه‌های سود اصلاً مهم نیستن. 100% صفر چقدر میشه؟ بله، صفر. فروش و بازاریابی حیرت انگیز. اپل اولین شرکتی نبود که دستگاه پخش موزیک دیجیتال رو به بازار عرضه کرد. حتی بین اولین شرکت‌ها هم نبود. در واقع 8th شرکت بود و 4 سال دیرتر به این عرصه اومد. قبل از اون که استیو جابز، یکی از برجسته‌ترین بازاریاب‌هایی که دنیا به خودش دیده، بگه میتونید 1000 آهنگ در جیبتون بگذارید و روی این موضوع بارها تأکید کنه، شرکت‌هایی مثل کامپک، آرکس و کراتیو دستگاه‌های پخش موسیقی با هارد بزرگتری رو به بازار عرضه کرده بودند که به شکل قابل توجهی بیش از 1000 آهنگ رو در خودشون جای می‌دادند. خب، کیبورد اپل. خب چرا؟ خواهش می‌کنم نگید آیپد به شکل قابل توجه‌تری محصول بهتری بود. مطمئنا نوع بازاریابی برجسته‌شون به متقاعد کردن همه ما کمک کرد. واقعیت اینه که شرکت اپل به خاطر فروش و بازاریابی حیرت انگیزش فروخت. وقتی آیپد عرضه شد، مخترعان تکنولوژی تحت تأثیر قرار نگرفتند. شایعه ها از این قرار بودند که اپل یک دستیار دیجیتال شخصی کاملا جدید ارائه میده. در عوض فقط از یک دستگاه پخش موسیقی رونمایی کردند که فروشش تا مدت ها بالا نرفت. سالی که اپل آیپد رو عرضه کرد، یعنی در سال 2001، رشد سود 30% سال گذشتهشون رسید به منفی 33%. اپل در سال بعد، یعنی سال 2002، هم رشد سود منفی 2% داشت. در سال 2003 نسبتاً بالا رفتن و به رشد 18% رسیدن. تا سال 2004، یعنی 3 سال بعد از عرصه آیپد، رشد 33%شون رو باز به دست آوردن و بعد بازار دستگاه‌های پخش موسیقی دیجیتال رو در دست گرفتن و در زمینه دستگاه‌های پخش بر اساس هارد درایو سهم 90% بازار و در زمینه همه انواع پخش کننده ها 70% بازار رو قبضه کردند. چی شد که در 3 سال اوضاع از این رو به آن رو شد؟ فروش و بازاریابی کار خودش رو کرد. همینه. وقتی بحث قطار وحشت کارآفرینی بشه، یک چیز حیاتیه که نمیگذاره قطار به شدت و با صدایی گوش خراش متوقف بشه. چه دلتون بخواد چه نخواد، تنها چیزی که مشخص میکنه کسب و کارتون موفق شده یا به شدت شکست خورده فروشه. اینجور براتون بگم، 10% موفقیت نهایی یک محصول یا خدمات به کیفیتش و 90%ش به فروش بستگی داره. 90% پیشرو بودن در صنعت رو بهترین محصول، مدیریت و حاشیه سود تعیین نمی‌کنه. فرقی نمی‌کنه در صنعت پوشاک باشید یا خودرو، رستوران، شرکت‌های مالی و حسابداری، بنگاه‌های املاک و مستغلات، وکالت، تولید مبلمان، یخچال یا قلاب ماهیگیری. شرکت‌هایی که بیشترین رشد رو دارن، اون‌هایی هستن که به بهترین شکل خودشون رو بازاریابی می‌کنن و از همه بیشتر می‌فروشن. با این واقعیت حال نمی کنم و شرط می بندم که شما هم دل خوشی از اون ندارید. معتقدم که کیفیت یک محصول باید از همه چیز مهمتر باشه و هر شرکت باید در جایگاهی متناسب با ارزشی بیسته که ارائه می کنه. ولی واقعیت اینجوری نیست. آن کسی که می داند چگونه یک مشتری را به چنگ آورد، نگه دارد و بیشترش کند، کسی است که از همه بیشتر پول در می آورد. نقطه تمام. پس درست انتخاب کنید. هیچ غولی نمیخواید. این دنیای واقعی است و چه بخواید و چه نخواید، فروش پادشاهی میکنه. اون کسی که میدونه چگونه یک مشتری رو به چنگ بیاره، نگه داره و بیشترش کنه، کسیه که از همه بیشتر پول در میاره. نقطه تمام. شغل شماره یک شما. باید از لحظه روشن شدن کامپیوترتون در اولین روز تا آخرین گره شل کراواتی که در مسیر خونه سفت میکنید مشغول فروش باشید. نباید از این قضیه فرار کنید. در واقع راه فراری نیست. شرکتتون چه یک کارمند داشته باشه چه هزار تا، شما باید مشغول فروش باشید. حتی اگه شما نیروی فروشی داشته باشید که محصولاتتون رو براتون بفروشه، باید باز هم ایده های بزرگتون رو به شرکا و طرز نگرشتون رو به کارمندانتون بفروشید. باید ایده هاتون رو بفروشید تا آدم های جدیدی پیدا کنید که به شما ملحق بشن. بانک ها از شما پشتیبانی کنند، فروشندگان به شما اعتماد کنند و تولید کنندگانی که محصولتون رو می سازن سرعت تولیدشون رو ببرن بالا و کار عالی تحویل بدن. قرار مردم رو متقاعد کنید بهترین کارشون رو بکنن و از مردم بخواهید که قیمت هاشون رو کم کنن. قرار اوضاع رو جلو ببرید، عقب بکشید، متقاعد کنید، مذاکره کنید، کارها رو بچرخونید و معامله کنید. می خواهید محصولاتتون رو بفروشید کل روز و هر روز. این کسب و کاره. از این به بعد فروش شغل شماره یک شماست. بزرگترین اولویتتونه. تنها چیزیه که سرعتی رو که میخواید به وجود میاره تا از پیچ و خمها، مسیرهای معکوس، پرشا و سقوطهای این مسیر جان سالم به در ببرید. چرا این موضوع از مسائل دیگه کسب و کار که حیاتی هستن مهمتره؟ چند دلیل خوب در ادامه گفته میشه. همه چیز با فروش شروع میشه. تا وقتی چیزی نفروختید هیچ چیز مهم نیست. هیچ چیز. میتونید تیم رویایی، برنامه‌های تجاری خوب، ملاقات با مشاور، طراحی لوگوی زیرکانه، سفارش کارت ویزیت‌های زیبا و تهیه سربرگ رو تدارک ببینید. ولی تا وقتی فروشی اتفاق نیفته، کسب و کاری هم وجود نداره. فروش به شما میگه اصلاً کسب و کار دارید یا نه. فروش باعث آغاز شدن کل فرایند میشه و تنها چیزیه که هر کسب و کار جدیدی بهش محتاجه. همه چیز با فروش حفظ میشه. این مایه ی حیات کسب و کاره. مشکلی دارید؟ فروش بیشتر حلش میکنه و تنها مشکل رایجی که شاید در ادامه ی حیات و حفظ کسب و کار به اون بر بخورید چیه؟ بله، فروشه. همه چیز با فروش تمام میشه. مهم نیست محصول شما چقدر از نظر زیست محیطی مناسب یا از نظر اجتماعی هوشمندانه است. اهمیتی نداره شرکت شما چقدر مهم یا مأموریتتون چقدر حیاتی یا فرهنگتون چقدر عالیه. اگر به اندازه کافی نفروشید، از اون تجارت فوری میرید بیرون. هیچ راه نجاتی برای کسب و کارهای کوچک یا کارآفرین‌ها وجود نداره. هیچ امنیتی در این مسیر نیست. تنها قانون بیمه شما اینه که چیزی بفروشید. اگر اینکه اولویت اول هر روز شما فروش حالتون رو بد میکنه، پس یک قاشق پر از دارو میخواید. فوری قورتش بدید و برید بفروشید. زیاد، هر روز. چون این مسیر بر اساس فروش طی میشه. هیچ راه فراری نیست. به خاطر خیلی از ویژگی های برترم باید از مادر بزرگم تشکر کنم. کسی است که کمکم کرد تا اولین حساب بانکیم رو بسازم، همون که آغازگر رویاهای ثروت سازم بود. اولین کسی بود که به رویاهای کارآفرینی من اعتقاد داشت و به اولین مشتریم تبدیل شد و او و پدر بزرگم هزینه های تعمیر و پاکسازی رو بدون هیچ شکایتی دادن. هر مهربانی که نشون میدم نتیجه عشقیه که مادر بزرگم نشون داد. ولی شاید واضح‌ترین اثری که روی من داشته قدرت شخصیتیم نباشه، بلکه تیپ و استایلمه. بله، مادر بزرگم تبدیلم کرد به آدمی مدگرا، آدمی واقعا عاشق لباسهای مختلف. مادر بزرگم تیپ بی عیب و نقصی داشت و سر اون هم قسم میخورد. به من میگفت هیچ وقت به کسی اعتماد نکن که موقع راه رفتن کفشهاش رو روی زمین میکشه و لباسهای چروکیده میپوشه. عادت داشتیم بعد از ظهر یک روز تعطیل رو کلن بگذاریم به گشتن در فروشگاه های آیمگین یا نیمن مارکوس و در مورد رنگ، مدل مو و مد کلاسیک صحبت کنیم. میگفت لباسهات بسته‌بندی تو هستن، همه با کادوهایی که زیبا بسته‌بندی شدن با احتیاط و احترام بیشتری رفتار میکنند، اون هم نسبت به اونهایی که در جلد کاغذی پیچیده شدن. بنابر این تعجبی نداره وقتی کمی پول بیشتری از فروش فیلترهای آب به دست آوردم، مستقیم رفتم به فروشگاه نوردستروم تا کفش‌های جدید و به اندازه کافی پیراهن خوب بخرم تا روی میلیون‌ها مشتری آتی که قطعاً منتظر رسیدنم بودن تأثیر بگذارم. در واقع من وقت زیادی رو در نوردستروم گذروندم. بین ردیف لباس‌های مردانه زیبا و با الگوی مشابه قدم می‌زدم. اول بین پیراهن‌ها بر اساس مارک و رنگ چرخ زدم. بعد از اون شلوارهای تک، کت و شلوار، کراوات، جوراب و در آخر و برای پایانی با شکوه رفتم به بخش کفش‌ها. با این حال به ندرت چیزی می‌خریدم. بالاخره هنوز در مراحل اولیه کارم بودم و بیشتر پولم دوباره به چرخه کسب و کار و دفتر گران قیمتی برمیگشت که به خاطر راحتی بیشتر در جوار فروشگاه اجاره کرده بودم. ولی دوست داشتم لباسهایی رو تصور کنم که با آغاز سلطه بر دنیای فیلترهای آب می پوشم. چیزی که به عنوان سفر یک بار در هفته شروع شده بود، خیلی زود شد دو بار در هفته، بعد سه بار، و بعد از اون فقط روزهایی که در فروشگاه نبودم روزهای تعطیلی بودن. وقتی همه می دیدن کسی اونقدر انعطاف پذیری و تجمل داره که بی وقفه و در کل هفته دنبال بهترین لباسهای مردانه می گرده، چشمهاشون گرد می شد. این نوع زندگی واقعا یک جور زندگیه که فقط موفق ترین ها می تونن هزینش رو بدن، و وقتی حساب بانکیم هنوز این موضوع رو منعکس نکرده بود، فقط مشکل زمان رسیدن به این قضیه مطرح بود. قبل از اون که برسم این رو به خودم گفتم. با این همه چه کسی میتونه بگه فروشنده ی سوپر استار بعدی در زمینه فیلترهای آب که میخواد به تیم من ملحق بشه و حداقل درآمدی میلیونی برام به وجود بیاره، در اون سمت قفسه‌های لباس‌های زیر ایستاده؟ پس داشتم جستجو میکردم. درسته. حوالی ظهر یک سه‌شنبه برنامه همیشگی نوردستروم داشتم. وقتی صدای آشنای پیانو، زمزمه فروشنده‌ها در تحسین مشتری‌ها و پیچ کردن گاه و بیگاه آدم‌های ناشناس از طریق کدهای ناشناس رو شنیدم، مثل جمله فردریک رندل به بخش مردانه، نفس عمیقی کشیدم. من عاشق اونجا بودم. تازه یک شلوار خاکستری با طرح آجری رو پسندیده بودم که زیر چشمی دیدم شخصی نزدیک میشه. یک مرد آفریقایی آمریکایی خوشتیپ، تقریبا هم قد من بود و در اواخر 50 سالگی. مستقیم اومد طرف من و دستش رو گذاشت روی بازوم و با لحنی غیر دوستانه که اصلا از فروشندگان نوردستروم توقع نداشتم از من پرسید: میتونم کمکتون کنم آقا پسر؟ آرام برگشتم. این فروشنده خشنتر از اونه که به اون عادت داشته باشم. از نزدیک نگاهش کردم. مطمئن نبودم به کمکش احتیاجی داشته باشم. تیپش به نظرم خوب نبود و بنابراین به نظرش احتیاج نداشتم. یک یونیفرم آبی تیره پوشیده بود که بیشتر شبیه لباس عادی بود تا کت و شلوار اداری. نگاهی انداختم به اتیکت طلای رنگ نامش که روی جیبش چسبونده بود. وین. گفتم نه، ممنونم وین. فقط دارم نگاه میکنم. گفت: متاسفم پسرم، تو باید همرام بیای. وین منو از بین قفسه‌های لباس به پیاده‌روی برد که با موزاییک‌های براق پوشانده شده بود و بعد از اونجا مستقیم رفتیم پارکینگ. مشخص شد که پیج کردن فردریک رندل یک اخطار امنیتی دزدی از فروشگاه بوده که در واقع منظورشون من بودم. وین هم فروشنده نبود، پلیس فروشگاه بود. گشت و گذار مدام و تفریحی من در نوردستروم داشت اجباراً کمتر می‌شد. وین گفت: متوجه شدیم وقت زیادی رو اینجا می‌گذرونی. خیلی زیاد. صدای وین در پارکینگ تقریبا خالی میپیچید. در بخش لباسهای مردانه پرسه میزنی و هیچ وقتم خرید نمی کنی. این برای ما یعنی یا داری از فروشگاه دزدی میکنی یا داری زاخسیامونو چوب میزنی. دوستانه ازت میخوام که دیگه این طرفا پیدات نشه. خیره شدم به او. هنوز شوکه بودم. چند لحظه مکث کرد. انگار داشت میفهمید من تهدید بزرگی محسوب نمیشم، و بعد با لحن آرامتری ادامه داد: تو کار بهتری برای انجام دادن نداری پسر جان؟ به اندازه کافی لباس‌ها زیبا هستن. باید وکالت کنی یا در دفتری مشغول به کار باشی یا چیزی بفروشی، نه اینکه دائم در یک پاساژ بپلکی. ذهنم هنوز قفل بود، نمیتونستم چیزی بگم. وین سرش رو تکون داد و چیزی زیر لب زمزمه کرد، چیزی شبیه به این که بچه‌های امروزی به هیچ دردی نمیخورن، یا مثلا هیچ کار بهتری نداره انجام بده. بعد برگشت به فروشگاه، همون جایی که دیگه جای من نبود. لحظه ای ایستادم اونجا و به در شیشه‌ای با دستگیره‌های طلایی نگاه کردم که پشت سرش بسته شد، و بعد رفتم سمت ماشینم. وقتی شروع کردم به رانندگی و از پاساژ دور شدم، برای آخرین بار در اون سال فهمیدم هرچند درخواست اولیه وین برای کمک رو رد کرده بودم، ولی اون واقعا کمکم کرد. قطعا کارهای بهتری برای انجام دادن داشتم، کارهای خیلی مهمتری در مقایسه با نگاه کردن به ویترین های فروشگاه. داشتم خودم رو در نوردسترام پنهان می کردم تا از انجامشون تفره برم. داشتم از فروش تفره می رفتم. داشتم در مورد فروش و هر چیزی که با اون اتفاق می افتاد رویا پردازی می کردم، ولی هیچ فروش واقعی نداشتم. اگه می خواستم فاتح دنیای دستگاه های فیلتر آب بشم، باید می رفتم و چند دستگاه می فروختم. اون روز روزی بود که قطار وحشت من شروع کرد به سرعت گرفتن. وقتی میگم می دونم فروش ممکنه ترسناک باشه، به من اعتماد کنید. هفته ها بین مانکن ها و آینه های فروشگاه پنهان شده بودم تا از درد و کلنجار فروش دوری کنم. من هم مثل خیلی از کارآفرین ها تلاش کردم از استراب جستجو کردن دوری کنم و از حس منحصر به فرد جواب منفی شنیدن و ترس از مسخره شدن خلاص بشم. تفره رفتنم رو در لباس پنهان کردم و تمام حقه های کلاسیک تجارت رو به کار بردم تا از این واقعیت فرار کنم. کسب و کار من تا وقتی فروش نداشته باشم هیچه. تا وقتی چیزی نفروخته اید کسب و کاری ندارید. از اشتباه زود هنگام من درس بگیرید و خودتون رو از درد و رنج احساسی که همراه فروش ایجاد میشه پنهان نکنید. هر روز میلیون ها کسب و کار شکست میخورن چون مالکانشون جایی پنهان شدن، پشت لیست کارهایی که باید انجام بشن، بررسی همیشگی ایمیل ها، کنترل شبکه های مجازی، ملاقات های بی‌معنی و یا کاغذبازی های غیر ضروری. وقتش شده پنهان شدن رو بگذارید کنار و فروش کنید. هر روز صبح که بیدار میشیم، همون حقیقت با همون واقعیت با همون تازگی و با همون ضرورت دیروز خودش رو به شما تحمیل میکنه. وین به من کمک کرد. حالا نوبت منه که به شما کمک کنم. هر کفشی که دارید برق بیاندازید، پیراهنتون رو اتو کنید و مستقیم از در برید بیرون. الان موقع فروختن چیزیه. از قبل میدانید که چگونه بفروشید. به من اعتماد کنید، شما میدونید چگونه بفروشید. کل زندگیتون این کار رو کردید. هممون این کار رو کردیم. فروش یکی از اولین مهارت‌هاییه که در مقام انسان یاد میگیریم. قبل از اون که حتی صحبت کنیم یاد میگیریم که میتونیم با گریه مناسب والدینمون رو تحت تأثیر قرار بدیم. کار راحتی نیست که هر روز ساعت 3 بامداد کسی رو از خواب بیدار کنی، به پای گهواره بکشونی، پستانک یا خرس عروسکیت که روی زمین افتاده پس بگیری. نوزادها مهارت دارن و اون نوزاد شما هستید. گریه کردن اولین مهارت فروشی است که یاد میگیریم تا از مردم انجام کاری رو بخوایم. متاسفانه بعضی ها در دوره بزرگسالی هم به همین استراتژی اکتفا میکنن. همونطور که بچه ها رشد میکنن در فروش بهتر میشن. تا حالا بچه خردسالتون رو بردید بقالی؟ کودکی که بستنی یا عروسکی رو که در قفسه هست میخواد با مقاومتی بیوقفه از هر مهارت فروشی که در چنته داره استفاده میکنه. بچه ها در فروش استادن. میدونن که چطور بر مخالفت ها غلبه کنن، از تاکتیک های فریبنده استفاده کنن، با رد شدن دست و پنجه نرم کنن، جواب منفی رو قبول نکنن و چیزی رو که میخوان بارها بگن تا وقتی به مرادشون برسن یا به زور از اونجا دور بشن. به نامه هایی فکر کنید که در شب کریسمس برای بابا نوئل می نوشتید، یا به شبهایی که واقعا می خواستید بعد از گذشتن ساعت خواب بیرون باشید. شاید این موضوع مربوط باشه به ده ها سال پیش، ولی شما هم روزی بچه بودید و همون مهارت متقاعد سازی رو داشتید. همه ما مشغول فروش بودیم تمام روز و هر روز. وقتی میشنوم کسی میگه من فروشنده نیستم، همیشه باید اول کمی بخندم. بعد اونا شروع میکنن 10 دقیقه جزئیات دلایلشون رو میگن و این حقیقت رو به من میفروشن که در فروش خوب نیستند. همه در روز بارها درگیر فروش میشیم. به دوستمون میگیم به دیدن فلان فیلم در سینما بره و فلان رستوران جدید رو امتحان کنه. میگیم که چرا دیر کردیم و چرا نمیتونیم مهمونی بگیریم. حتی به خودمون این موضوع رو میفروشیم که چرا باید از زیر بار ورزش در بریم و چرا باید چیزی رو بخریم که به اون احتیاجی نیست. و اگه بچه داشته باشید، دائم مشغول تمرین بهبود و تسلط روی مهارت‌های فروش هستید. همیشه چیزی به بچه‌تون میفروشید. سبزیجات رو بخور، درست حرف بزن، روی مبل نپر، موقع رانندگی پیامک نده، خطرناکه. اگه بچه داشته باشید خیلی از مهارت‌های فروش رو استفاده می‌کنید. خودتون رو گول نزنید، همه می‌فروشن، حتی شما. پس هدبند و قمقمه آبتون رو بردارید. قرار روی عضله فروشتون کار کنید. در دنیای امروز شما فقط با رقبا رقابت نمی‌کنید، با مشتریان بالقوه، دوستان و تصاویر دوست داشتنیشان رقابت می‌کنید. پرورش عضله فروشتان در 9 مرحله. این که همه مشغول فروش هستن دلیل نمیشه که نخواید در این کار بهتر بشید. در دنیایی که لبریز از تقاضاهای فروش، مشتریان بالقوتون درک بیشتری نسبت به قبل دارن. مصرف کنندگان در دوری از بازاریاب‌ها و تبلیغات خیلی خوب عمل می‌کنن. از تبلیغات می‌گذرن، به بنرهای وبسایت‌ها نگاه نمی‌کنن و بدون نگاه به تابلوهای تبلیغاتی از کنارشون رد میشن. فرهنگ ما چنان از پیام‌های تبلیغاتی تجاری پر شده که نسبت به اونها مسئولیت پیدا کردیم و در دنیای امروز فقط با رقبا رقابت نمی‌کنید. با مشتریان بالقوه، دوستان و تصاویر کودکان دوست داشتنیشون رقابت می‌کنید. سرنوشت کسب و کار، رویاها و آیندهتون بیشتر از هر وقت دیگه‌ای بستگی داره به تواناییتون در فروش بهتر نسبت به رقباتون. در غیر این صورت قطار وحشتتون به مشکل برمی‌خوره. ادامه این فصل اختصاص داره به مجهز کردن شما با استراتژی‌های فروش خارق العاده‌ای که اگر استفادهشون کنید رکورد سرعت قطار وحشت‌های قبلی رو می‌شکنید. بنابراین اگه آب دستتونه بگذارید زمین و بیایید شروع کنیم. 1. مشتریانتان را نکشید. بعد از اون که تجارت املاک و مستغلاتم رو شروع کردم، بعضی وقتها مردی رو می دیدم که تبدیل شده بود به مربی من در این صنعت. تیپش رو دوست داشتم و از اینکه همه چیز رو راحت جلوه میداد خوشم میومد. انگار خریدن یک خونه ملتی میلیون دلاری مشخص‌ترین انتخابی بود که مشتریانش داشتند. در ضمن ساعتش رو تحسین می کردم، ماشینش رو، خونش رو، خب همه ی خونه هاش رو و هر چیزی رو که مربوطه به یک کارآفرین به شدت موفق. ماهرترین فروشندهی بود که تا اون موقع می شناختم. می خواستم هرچه رو که میگه بشنوم. یک روز موقع نهار به او از ناامیدیم در مورد آخرین تعداد فروش هام گفتم. تعداد فروشم اونقدرها نبود که باید باشه و من دلیلش رو نمی فهمیدم. گفت بذار لیست مشتریانت رو ببینم. کیفم رو باز کردم، پوشه ای کشیدم بیرون و دادم دستش. در حالی که امیدم با هر کلمه کم رنگ تر می شد، گفتم این لیست مشتریان حال حاضر پخش منه. با شنیدن حرفم ابروش رو داد بالا و نگاهش رو انداخت پایین و پوشه رو باز کرد. لیست مشتریانم داخل پوشه بود، در چند صفحه کاغذ کهنه. اسامی و اطلاعات تماس رو ثبت کرده بودم. این لیست از خیلی جهات برگه برندم بود. موفقیت یا شکست آینده من بستگی داشت به اسامی داخل لیست و کاری که می کنند. در بالای صفحه و با ماژیک مشکی نوشته بودم لیست برتر. ابروی دیگرش رو هم داد بالا. پوشه رو برگردوند به من و گفت خب، مشکلتو فهمیدم. نگاهی کردم به لیست و با اضطراب پرسیدم مشکلم چیه؟ اطلاعات درستی در مورد مشتریانم ننوشته بودم؟ خیلی کم بودن؟ انرژی زیادی نذاشته بودم؟ لم داد به صندلیش. با چشمهای نیمه باز زل زد به من. شبیه نگاه معلمهایی بود که میخوان درک زیادی به دانش آموزانشون منتقل کنن. ادامه داد. اجازه بده اینو از تو بپرسم. اگه من لیستی مثل این داشتم و اسم تو در اون بود و اون لیست رو میدیدی چه احساسی داشتی؟ چه حسی پیدا میکردی از حضور در لیست برتر من؟ فوری پوشم رو بستم و مثل بچه‌ای که به خاطر مدرسه نرفتن توبیخ شده شونه هام رو انداختم بالا و باز ادامه داد هیچ کس نمیخواد در لیست برتر تو باشه دارن نمیخوان قربانی بعدیت باشن وقتی به اونها اینجوری برچسب میزنی این شکلی نگاهشون کردی و وقتی مردم رو اینجوری ببینی اینجوری با اونها رفتار میکنی اونها این موضوع رو میدونن و حسش میکنن میتونن درکش کنن از زیبش خودکاری در آورد، دستش رو دراز کرد و پوشه رو دوباره باز کرد. عبارت لیست برتر رو خط زد و فوری نوشت خانواده های بعدی که میخوام کمکشون کنم. خودکارش رو دوباره گذاشت در جیبش و گفت حالا برگرد سر کارت، فرقش رو خیلی زود احساس میکنی. حق داشت. خیلی زود تفاوت رو در نحوه برخوردم با مردم دیدم و از اون مهمتر در نحوه برخوردشون با خودم. قبل از اون که گوشی تلفن رو بردارم نگاهی میانداختم به لیستم و در مورد اون خانواده فکر میکردم چه کمکی میخوان؟ با خونه ای که نمیتونن هزینش رو بدن مشکل دارن؟ الان بچه دارن و خونه ای بزرگتر و در محله نزدیکتر به مدرسه میخوان؟ اولین باره که میخوان خونه بخرن و از فکر چنین خرید بزرگی خسته و عصبی هن؟ به محض اینکه نگرشم رو عوض کردم نرخ موفقیتم به شدت رفت بالا تعداد فروشم هم رفت بالا ولی بهترین بخش کار چی بود؟ واقعاً دیگه از این فرایند لذت می بردم. چیزی که اول کار به عنوان یک اجبار بیرحمانه مطلق شروع شده بود، تبدیل به چیزی شد که من نسبت به اون بیشتر از حق کمیسیون احساس خوبی داشتم. حالا فهمیدم کاری که مربیم کرد در واقع چارچوب بندی دوباره ایده کلی فروش بود. میتونست لحن و کلمات من رو عوض کنه، ولی میدونست چیزی که مردم واقعاً به اون جواب میدن هدفم بود. قبل از اون نگاه من به فروش به خاطر به دست آوردن چیزی بود، ولی حالا دیگه اون رو به نوعی از بخشش و ارائه کردن میدیدم. برای اولین بار به این جمله طنزآمیز فکر کردم که فروش در واقع فروختن چیزی نیست. فروش برای رشد کسب و کارتون حیاتیه، ولی اگه میخواید یک تغییر در استراتژی فروشتون بدید، این کار رو بکنید. از فروش دست بکشید. واقعا همین حالا این کار رو بکنید. شما دارید خودتون و مشتری ها رو میکشید. مشتریایی که شاید محصولتون رو دوست داشته باشن منحرف میکنید و استفاده محصول و خدماتتون رو به عنوان ابزاری برای کمک به دیگران از دست میدید. اگر کسی هستید که همیشه به فروش به عنوان یک کلمه چهار حرفی فکر کردید، این خبر خوبی برای شماست. حالا میتونید با یک چهار حرفی دیگه عوضش کنید. یاری به جای فروش. چگونه میتونید به بقیه یاری برسونید؟ محصول یا خدماتتون چجوری میتونن به عمیق‌ترین نیاز یا ترس دیگران جواب بدن؟ چه مشکلی رو حل میکنن؟ چگونه میتونن تغییر مثبتی به وجود بیارن؟ میخواهید بیشتر بفروشید؟ از فروش دست بکشید. عوض آن به بقیه یاری برسانید. نفروشید، یاری برسونید. اگه محصولی که دارید به کسی یاری نرسونه چطور؟ در اون صورت یا شما مشتریان درستی انتخاب نکردید یا محصولتون مناسب نیست. 2. با مشتریانتان وارد تخت خواب شوید. وقتی معنی کلی فروش رو در چارچوب جدیدی قرار دادید، وقتی روی اون چیزی تمرکز کردید که مشتریانتون از شما میخوان و نه اون چیزی که شما از اونها میخواید، وقتش شده که نوع پیام رسانیتون رو هم عوض کنید تا با تغییر طرز فکرتون همسو بشه. اجازه بدید کمکتون کنم این کار رو بکنید. به نظرتون کیفیت شماره یک تأثیرگذارترین پیام‌های فروش و بازاریابی چیست؟ علاقه، احساس شدید، اعتقاد، ضرورت و یا آرزو؟ نه، همدلی است. حالا که مشتریانتون رو از دوربینتون رصد کردید، وقت شده که وارد تخت خوابشون بشید، البته به صورت ذهنی. اگه میخواید پیام رسانی فروش و بازاریابیتون جانم دلم با آدمها ارتباط برقرار کنه، اگه میخواید قلبشون رو تسخیر کنید و تحریکشون کنید، پس باید وارد احساسشون بشید. برای اینکه با مخاطبانتون ارتباط برقرار کنید، باید چیزی رو که حس میکنند احساس کنید، چیزی رو که تجربه میکنند تجربه کنید و به چیزی فکر کنید که اونها فکر میکنن. وقتی این استراتژی رو به مدیران عامل و تیمهای رهبری شرکتهایی با رشد بالا یاد میدادم، خیلی راحت به اونا گفتم به تخت خواب مشتری نفوذ کنن و تصور کنن در اون لحظه به چی فکر میکنن و چه احساسی دارن. در پایان روز، در اون چند لحظه پایانی، قبل از اینکه چشمشون بسته بشه و بخوابن، به چی فکر میکنند؟ خیلی جدی از خودتون بپرسید، به چی فکر میکنند؟ نگران چی هستند؟ نگران کی هستند؟ از چی میترسند و از کی میترسند؟ به چی امید بستند؟ میخوان چه کسی رو تحت تأثیر قرار بدن؟ آرزوها، خواسته ها و اهدافشون چیه؟ در رابطه با چه چیزی کمک میخوان؟ برای غلبه بر ترس‌های به زبان نیامده و به دست آوردن پنهان‌ترین آرزوهاشون چه منابع، ایده‌ها و یا کمکی می‌خوان؟ فقط به این سوال‌ها فکر نکنید، احساسشون کنید. وارد تخت خوابشون، نگرانی‌های ذهنی و امیدهاشون بشید. چیزی رو که احساس می‌کنید بنویسید و تا جایی که می‌تونید توصیفی و خام عمل کنید. وقتی این سوال‌ها رو از دید مشتریان بالقوه‌تون جواب دادید، نگاهی بیاندازید به چیزی که نوشتید. زبان خاصی رو بررسی کنید که برای توضیح دادن احساسات و افکار به کار بردید. بعضی از بهترین زبانهای فروش و بازاریابی رو در اون کلمات استفاده کردید. زبانی که نشون میده میدونید چه کسی هستن، میخوان چه کسی بشن و برای چی تلاش میکنن. زبانی خلق خواهید کرد که پر از همدلی است. با این زبان میتونید از دید اونها صحبت کنید و مستقیم از قلب خودتون برید داخل قلب اونا. 3. مثل فرد قرار اولی نباشید. وقتی اوایل 20 سالگیم بودم و به صورت مجردی در جنوب کالیفرنیا زندگی می کردم، دوستی داشتم که اسمش رو گذاشته بودم فرد قرار اولی. پسر خوب و خوش قیافه‌ای بود و اولین سال پزشکیش رو می‌گذروند. در ضمن از پیدا کردن یک دختر کامل و عاشق اون شدن ناامید شده بود. هر شب تعطیل می‌دیدم که در یکی از مناطق زیبای ساحلی داره با یک خانم زیبای دیگه شام می‌خوره و حرف می‌زنه. به نظر می‌رسید فرد همه چیز رو فهمیده بود. مشکل اینجا بود که هر آخر هفته با کسی قرار داشت، ولی هیچ وقت برای بار دوم ملاقاتش نمی‌کرد. هیچ وقت. یک عصر عالی رو میگذرون. همیشه میگفت یک عصر عالی داشته و دیگه هیچ وقت صدای اون دختر رو نمیشنید. هیچ وقت. اون خانم ها هیچ وقت دیگه جواب تلفنش رو نمیدادن. وقتی در جاهای عمومی میدیدنش راهشون رو کج میکردن. یک روز داشتیم در باشگاه جون میکندیم تا راز این قرارهای ملاقات یک روزه رو کشف کنیم. ناگهان یکی از دوستان دیگرمون یکی از چندین خانم‌هایی رو دید که هیچ وقت با فرد قرار مجددی نگذاشتن و از او علت این قضیه رو پرسید. گفت میدونید اون پسر خوب و قطعاً خوش‌چهره‌ای بود، ولی حتی یک سوال هم در مورد من نپرسید، فقط صحبت کرد. به من گفت میخواد زنی پیدا کنه و با او مثل ملکه رفتار کنه و نمیخواد اون زن حتی یک روز دیگه در زندگیش مجبور به کار کردن باشه. به من گفت چند فرزند میخواد و دوست داره در چه محله‌ای زندگی کنه. گفت همه میگن پسر کاملیه و از این که هنوز مجرده تعجب میکنن. نقطه نهایی ماجرا کجا بود؟ اونجا که به من گفت فکر میکنه ما واقعا میتونیم آینده رو با هم بسازیم. او حتی اسم من رو هم کامل نمیدونست. تازه این چیزیه که خیلی کمتر از مسائل دیگه برام اهمیت داشت. ادامه داد نمیخوام با من مثل ملکه ها رفتار کنند. من بوتیک لباس خودم رو دارم و میخوام کار کنم. او چند تا فرضیه زیبا و دنباله دار در مورد من ساخت که همش اشتباه بود. چیزی رو که فرد میفروخت نخرید، چون فرد همه چیز رو اشتباه میفروخت. فرد تنها کسی نیست که بند رو آب میده. اخیراً داشتم با یک مدیر عامل کار میکردم که گفت میخوام پیام بازاریابی من از اون چه که در دلم دارم بگه. جواب دادم نه، شما اینو نمیخواید. تا حالا هم صحبت کسی شدید که سخنرانی پر احساس و احتمالاً طولانی در مورد چیزی ارائه میده که برای شما مهم نیست؟ فروش برطرف کردن نیاز پیشفرض یک مشتری است، نه برطرف کننده نیاز خودتان به فروختن چیزی. بله، منم همینطور. دردناکه. مدیر عامل که عصبی شده بود گفت احساس میکنم احتیاج زیادی به این قضیه در بازاره. گفتم پس این نیاز شما یک نفر رو برطرف میکنه. داشت همون اشتباه مشابه و رایجی رو تکرار میکرد که فردها و خیلی از کارآفرین‌ها انجام میدن. تمرکز روی اون چه که خودشون نسبت به اون اشتیاق دارن و نیازی که خودشون میبینن. اونها از همون مثال قدیمی فروش استفاده میکنن که نیازی را پیدا و برطرفش کن. خب، امثال فرد مثالهای قدیمی فروش اشتباه هستن. فروش به معنی پیدا کردن یک نیاز و رفعش نیست. تصور کنید ماشین میفروشید و شخصی رو میبینید که با ماشینی قدیمی رانندگی میکنه. شما با دیدن نیاز او میرید سمتش و در مورد این واقعیت داد سخن سر میدید که ماشینش قدیمی، زشت و خرابه و باید یک ماشین جدید بگیره. حدستون چیه؟ شاید کتک بخورید. مشخص میشه او عاشق ماشین کلاسیکشه. اون ماشین برای پدر بزرگش بوده و یادش هر تابستان همراه او میرفته دریاچه. اون ماشین یکی از بهترین داراییاشه. اون وقت شما به ماشین او گفتید زشت. نه، فروش یا فروش کارآمد به معنی پیدا کردن نیاز و رفع اون نیست. فروش کارآمد یعنی پیدا کردن یک نیاز عینی و کمک به شخص برای رفع اون. اگه مشتری اون نیاز رو نبینه، نیازی وجود نداره. نگاه اشتباه ایجاد نیاز دلیل اونه که ما این همه بازاریابی خود محور می‌بینیم. این قضیه زیانبار و منفور و از اون بدتر ناکارآمدتره. مثل فرد قرار اولی نباشید. بکشید، هول ندید، جستجو کنید، عرضه نکنید، تحقیق کنید، سخنرانی نکنید، بپرسید، فرض نکنید. چگونه؟ کمتر صحبت کنید، بیشتر گوش کنید. جملات کمتری بسازید، سوالات بیشتری بپرسید. میخواید در یک موضوع ماهر بشید تا موفقیت فروشتون سر به فلک بزنه؟ پس یاد بگیرید چطور سوالهای بهتری بپرسید، نه اینکه چطور چیزی رو ارائه بدید. سوال بپرسید، جوابهایی رو پیدا کنید که به عنوان راه حل به دردتون بخورن و بعد نحوه ارائه محصول و پیام فروش رو حول جوابهایی که گرفتید در ذهن پخته کنید. به محض اینکه ما فهمیدیم اشتباه فرد قرار اولی کجا بود، اون رو در جریان اولین آموزش فروش گذاشتیم، چیزی که در مدرسه پزشکی یادش نمیدن. کمی بعد فرد با خانم خوبی ملاقات کرد و بله، حتی دومین قرار ملاقاتش رو هم تضمین کرد. بعد از اون که سوالات زیادی از اون خانم پرسید و نیازهاش رو درست حسابی بررسی کرد و فهمید میتونه برطرفشون کنه، بزرگترین سخنرانی عمرش رو اجرا کرد. جواب اون خانم مثبت بود و حالا اسم اون خانم خانم فرده. 4. مثل جان لنون بفروشید. یه کارگزار املاک و مستغلات در میامی دارم که اسمش جان لنونه. واقعا اسمش اینه. جان در 19 سال گذشته بیش از 3.7 میلیارد دلار در زمینه املاک و مستغلات فروش داشته. 3 میلیارد. اگه در مورد 3% کمیسیونش حساب و کتاب کنید، میبینید تقریبا مثل اون یکی لنون درآمد داشته. چیزی که از همه بیشتر اثر گذاره اینه که کل این املاک رو در یک خیابان و فقط در 6 ساختمان فروخته. جان به فروش در خیابانی مشغوله به نام ساوس پوینت درایو که در منطقه انحصاری است به نام سوفی. قلمرو فروشش 6 ساختمان بلند های لوکسه که در امتداد مسیر کشتی تفریحی و مقابل ساحل میامی قرار گرفته. همین و همین. 1 خیابان، 6 ساختمان، 3 میلیارد دلار. شاید فکر کنید خب البته که مثل اون ستاره راک میفروشه. قیمت هر متر مربع اونجا هر کسی رو مثل اعضای گروه بیتلز ثروتمند میکنه. همینجا بیست. فریب منطقه رو نخورید. قیمت ها بالاست، درست، ولی رقابت هم بالاست. 100 تا کارگزار هستن که میخوان در منطقه جان کار کنن و جان بارها و بارها از همشون در فروش زده جلو. وقتی جان من و همسرم جورجیا رو دعوت کرد نهار، اصرار کردم بخشی از داستانش رو به من بگه. پسرز مشخصی در اوج بازی بود و در مورد عملکردش کنجکاو بودم. او گفت وقتی شروع به کار کردم در دفتری بودم همراه 4 کارگزار دیگه. به نوبت به ارباب رجوها رسیدگی می کردیم و همه ما تعداد یکسانی از مشتریان بالقوه دستمون بود. هر کدوم از اون 4 کارگزار دیگه هر 3 یا 4 ماه یک بار یک قرارداد می بستن. به هر حال رقم فروش بالاست و لزوماً هر روز فروش اتفاق نمی افته. برای اغلب مردم اینجوریه، ولی من هر ماه 31 قرارداد می بستم. هر روز یک قرارداد. مطمئنم وقتی این رو شنیدم چای سرد پرید توی گلوم. منظورم اینه که خودم در املاک و مستغلات کار کردم و نمیتونم تصور کنم در یک ماه 31 قرارداد ملتی میلیون دلاری بسته بشه. پرسیدم علت این تفاوت چیه؟ تو در همون منطقه کار میکنی و در همون ساختمان ها، ولی نتایجت کاملا متفاوته. گفت فرقش در اینه که مکسی کرد تا دهانش رو پاک کنه و دستمال سفرش رو بگذاره در بشقاب. ماجرا داشت جدی میشد. میتونستم حدس بزنم. من چیزی رو نمیفروشم که بقیه میفروشن. با جورجیا نگاهی رد و بدل کردیم. میدونستیم جان املاک مشترک ویژه‌ای رو میفروشه و رقباش هم دقیقاً همون واحدها رو میفروشن. چگونه میتونه چیز متفاوتی بفروشه؟ جان وقتی سردرگمی ما رو دید و معلوم بود با این سردرگمی حال میکنه، توضیح داد. مطمئنن همه ما همون ساختمان ها و واحد های مشابه رو میفروختیم، ولی من برای هر شخص متفاوتی چیزی متفاوت میفروشم. میدونستم کلمه بعدی که از دهان جان بیرون میاد قرار دنیای من رو عوض کنه و درست حد زده بودم. ادامه داد یک بار مسئول ساختمان ها با من تماس گرفت تا ببینه اون روز چی فروختم. گفتم 4 میلیون دلار فضای پارکینگ، 2.8 میلیون دلار ورودی باشگاه و سالن آب گرم و 6 میلیون دلار کمد فروختم و کلشون همراه یک آپارتمان بودن. مسئول ساختمان ها پرسید یعنی چی که 4 میلیون دلار فضای پارکینگ فروختی؟ جان به اون مسئول توضیح داده بود که در هر مورد فروش دقت میکنه چی برای خریدار مهمه. مثلا پارکینگ، خریدار ماشین‌های کلاسیک داشته و ساختمان‌های قبلی تجربه بدی داره. جان 1 ساعت وقت گذاشته توضیح بده پارکینگ زیرزمین چقدر امنیت داره و پاکیزه است. میگه خریدار فوری چک خرید رو نوشت. راز موفقیت جان لنون و شما در زمینه فروش اینه که ارتباط دهنده نهایی باشید. جان مهمترین آرزو و نیاز مشتری رو کشف می‌کنه و ربطش میده به راه حلی که داره. قبلاً در مورد اهمیت سوال پرسیدن و گوش دادن به جواب‌ها صحبت کردیم. ولی فقط سوال از روی کنجکاوی براتون درآمدزایی نمی‌کنه. اگه بعد از پرسیدن سوال‌ها باز هم همون سخنرانی قدیمی فرد قرار اولی رو اجرا کنید، به سرنوشت اون چهار نفر دیگه در دفتر جان لنون دچار می‌شید. یعنی لیست کاری طولانی و حساب بانکی خالی. نبوغ واقعی که در پشت فروش مثل لنون پنهان شده اینه که وقتی میفهمه چی برای مشتری از همه مهمتره، تمام تلاش و آموخته‌هاش رو میگذاره روی اون نیاز یا آرزوی شماره یک اونها. بعد که موقع نشون دادن اون واحد یا فروش میرسه، همون واحد در همون ساختمانی که بارها به آدمهای مختلف نشون داده شده، حالا تبدیل میشه به چیزی که کاملا جدید، واقعا متفاوت و کاملا شخصی سازی شده برای آن مشتری که در اون لحظه وارد میشه. جان با انجام هر فروش با این شیوه خودش رو محدود به تعداد ساختمانها و واحدها نمی کنه. گزینه‌هاش برای بستن قرارداد به اندازه تفاوت مردمی است که در میامی دنبال ملک می‌گردند و اگه در ساحل جنوبی بوده باشید می‌دونید که نهایت نداره. بنابراین اجازه بدید از شما بپرسم، مثل جان لنون می‌فروشید؟ آیا با مطرح کردن چند سوال و گوش دادن واقعی با مشتری‌هاتون ارتباط برقرار می‌کنید؟ اگه جواب مثبته، آیا پا رو فراتر میگذارید و با مشتری ها ارتباط برقرار میکنید تا راه حل هایی شخصی سازی شده و حرفه‌ای ارائه بدید؟ آیا وقت میگذارید تا پیام بازاریابیتون رو با نیازهای تک تک مشتری ها هماهنگ کنید؟ اگه نه، وقت شروع این کار رسیده. بالاخره شما فقط منتظر این لحظه بودید تا رشد کنید. فهمیدید؟ 5. پولی پیدا کنید. اگه قرار بود حدس بزنم، شرط می‌بستم شخصی در جایی به شما گفته برای برتری در فروش باید در برقراری تماس‌های از قبل هماهنگ نشده ماهر بشید. حتی کلمه تماس ناگهانی لرزه به تنم می‌اندازه. نه به خاطر سرما، بلکه به خاطر اینکه تماس‌های بی‌موقع به طرز وحشتناکی مزخرف هستند. شرط می‌بندم شما همچنین احساسی دارید و می‌ترسید از برداشتن تلفن و شنیدن توهینی که از اون طرف خط نثارتون میشه. اگه مشکلتون اینجاست، پس عاشق این جمله خواهید شد. تماس‌های از قبل هماهنگ نشده برقرار نکنید. من دیگه تماس از پیش هماهنگ نشده برقرار نمی‌کنم. شما هم نباید این کار رو بکنید. یاد گرفتم هیچ کس نباید این کار رو بکنه. اینجور تماس‌ها برای آدم‌های تازه کاره و شما نمی‌خواهید تازه کار باشید. تماس‌های از قبل هماهنگ نشده برای آدم‌های تازه کار و غیر عادی است. تازه کار و غیر عادی نباشید. یک پل ارتباطی پیدا کنید. هیچ دلیلی نداره وقتتون رو هدر بدید و هدر دادن وقت کسی هم که اون طرف خط کاری غیر مسئولانه است. اون هم وقتی روشی خیلی آسون برای به هیجان آوردن اون مشتری وجود داره. شما باید پلی پیدا کنید. چندین بار در هفته شخصی با من تماس میگیره و از من میخواد برای کتابش تاییدیه بنویسم. اگه من اون شخص یا کارش رو به صورت شخصی نشناسم، حتی نمیتونم وقت بگذارم برای جواب دادن. مقدار وقتی که میتونم بگذارم برای جواب دادن به ایمیل ها به شیوه حالا نه موفق باشید، کل بعد از ظهرام رو نابود میکنه. نمیتونم این زمان رو از دست بدم. ولی این اواخر هاروی مکی، همکاری که به او اعتماد دارم و براش احترام قائلم، از من خواست کتاب دوستش رو بازبینی کنم. این درخواست ساده ای بود. اینو بخون و اگه دوست داشتی لطفاً تاییدیه بنویس. من خوندم و براش نوشتم و اون تنها کتابی بود که در اون ماه امضا کردم. شاید بقیه کتاب‌ها هم ارزشمند بودن، ولی بقیه از طرف یک منبع قابل اطمینان به من معرفی نشده بودند. به جای اون که با مشتریان بالقوه تماس‌های از قبل هماهنگ نشده بگیرید و ناگهان به اونها پیشنهاد بدید و خودتون رو در ذهن اونها به عنوان یک آدم تازه کار جا بیاندازید، یک پل ارتباطی بین خود و مشتری دلخواهتون به وجود بیارید. خودتون رو وصل کنید به یک منبع معتبر و قابل اطمینان. به این موضوع فکر کنید، چه کسی، شخص یا شرکتی رو میشناسه که میخواید با اون کار کنید. اگه الان کسی رو نمیشناسید، مطمئن بشید که ارتباط‌های لینکدینتون رو چک کردید. پس بررسی کنید ببینید فروشنده‌هاشون چه کسانی هستند، حسابرس، وکیل و یا غیره، و شخصی رو پیدا کنید که شما رو شخصاً معرفی کنه. در دنیای امروز شما فقط 2 تا 3 درجه با تقریباً همه مردم جهان فاصله دارید. آن دو سه نقطه برای ایجاد ارتباط رو پیدا کنید و با اطمینان قدم بگذارید روی پل. احتمالاً اونها از رسیدنتون به اون طرف پل خوشحال میشن. 6. عمده بفروشید. اخیراً با مارک، یکی از دوستانم، ناهار می‌خوردم که مدیر عامله. مدیریت یک شرکت ساخت و ساز تجاری رو بر عهده داره که حدوداً 500 میلیارد دلار می‌ارزه. به او گفتم اگه راز موفقیت خارق العاده‌اش رو به من بگه، ناهار میهمان منه. بنابراین مارک در ازای هزینه یک پرس ماهی سالمون همراه سالاد اسفناج و توت فرنگی برام داستان کشف بزرگترین استراتژی فروش در شغلش رو تعریف کرد. همون استراتژی که موقع تحت تأثیر قرار دادن یک دختر به اون رسیده بود. بهار سال دوم دبیرستان بود و فصل مسابقه سالانه فروش شکلات در انجمن دانش آموزی. هر کسی که میتونست بیشترین شکلات رو بفروشه برنده یه سفری میشد به واشنگتن دی سی. مارک قصد داشت برنده بشه. حواستون باشه که هدفش سفر به واشنگتن نبود. اهمیت زیادی به تاریخ یا سیاست نمیداد. انگیزه مارک برای برنده شدن سیندی میسون، برنده مطلق مسابقه فروش شکلات بود. سیندی شاگرد اول مدرسه بود و محبوب ترین و زیباترین دختر مدرسه. در ضمن توانسته بود 3 سال مداوم برنده مسابقه فروش شکلات بشه و آرزوی بزرگش برنده شدن برای بار چهارم بود. مارک با منطق معمول یک پسر 15 ساله به این نتیجه رسید با برنده شدن در این مسابقه میتونه توجه و احساس سیندی رو جلب کنه. آیا اشتباه کرده بود؟ شاید. با این حال مصمم بود. به محض اینکه مارک اولین جعبه شکلاتش رو فروخت، رفت سراغ 3 تا از بهترین دوستانش که میخواستن به جای خریدن شکلات مارک رو متقاعد کنن مجانی به اونها شکلات بده. بعد مارک پیش برادر و خواهرش رفت که هر کدومشون 1 شکلات خریدن. والدینش که به میزان کالری غذایی حساس بودن و باعث شده بودن او پسری لاغر باشه، به او توضیح دادن که باید خودش این قضیه رو حل و فصل کنه. حواستون باشه که گفتم والدین. مارک فقط در 1 بعد از ظهر کل اطرافیانش رو پوشش داد، ولی اوضاع فروش جالب نبود. در همین حین سیندی میسون تمام شکلاتاش رو فروخته و همچنان حتی از وجود مارک هم غافل بود. با این حال و با وجود این عقب افتادنها، تصمیم مارک متزلزل نشد. در عوض به این فکر افتاد که باید روش متفاوتی در پیش بگیره. یک شب والدینش، دوستانش، باب و نانسی رو دعوت کرده بودند به شام. مارک پیشنهاد کرد به عنوان دسر شکلات بخورن با قیمت عمده، یعنی 1 دلار به ازای هر کدام. باب که کارامل از چونش میچکید گفت: مارک، میدونی اینها خیلی عالی هستن؟ اگه به من 1 جعبه بفروشی احتمالا میتونم در دفتر کارم بفروشمشون. فروخته شد. روز بعد باب با 1 جعبه خالی و پاکتی پر از پول برگشت و شکلات بیشتری خواست. وقتی مارک جعبه دیگه ای از کوله پشتیش بیرون کشید و به باب داد، میدونست وارد یک ماجرا شده. عوض این که شکلات ها رو دونه دونه بفروشه، جعبه جعبه میفروخت. شروع کرد به هدف گرفتن چند تا از دوستهای پدر و مادرش که به دفتر کارهایی پر از عاشقان شکلات دسترسی داشتن. هر روز این آدم ها که به خوبی با اونها ارتباط برقرار شده بود، جعبه های شکلات رو براش خالی میکردن و با پاکت هایی پر از پول برمیگشتن و درخواست شکلات های کاراملی بیشتری میکردن. مارک نه تنها برنده مسابقه فروش شکلات شد که رکورد فروش مدرسه را هم زد، که این رکورد شامل رکورد غیر قابل شکستن سیندی میسون هم میشد. متاسفانه برخلاف امید اولیه مارک، سیندی تحت تأثیر قرار نگرفت و در واقع اونقدر تحت تأثیر قرار نگرفت که به خودش مأموریت داد تا اجازه نده هیچ دختری در مدرسه شون با مارک قرار ملاقات بگذاره. استراتژی برنده مارک به قیمت از دست دادن اون دختر و محکومیت به گذروندن شبهای جمعه بدون هیچ قرار ملاقاتی تمام شد. ولی براش مهم نبود، یا حداقل زیاد مهم نبود. مارک دستاورد بزرگتری کسب کرد و تنها و مهمترین استراتژی فروش حرفه‌ایش رو به دست آورد. مارک به غیر از اون چند فروش اولیه ناموفقش دیگه چیزی رو دونه دونه نفروخت. در دهه‌های بعد از پیروزی در مسابقه فروش شکلات دنبال آدم‌های اثرگذار می‌گشت. آدم‌هایی که اطرافیان زیادی دارن و اگه به اونها ایده‌ای فروخته بشه یا معامله‌ای صورت بگیره و موقعیتی ارائه بشه، احتمالاً میتونن حجم زیادی از معاملات دیگر رو براش بیارن و نه فقط 1 نفر خشک و خالی. در گذشت زمان باز هم این استراتژی کارساز بوده و مارک میلیون‌ها نفر رو در لیست خود برای ارائه داره. از سیندی میسونتون جلو بزنید. اگه واقعا میخواید به قطار هواییتون سرعت بدید، طرز فکرتون رو عوض کنید. عوض اون که دونه دونه بفروشید، روش مارک رو در پیش بگیرید و عمده فروشی کنید و محصولتون رو جعبه جعبه بفروشید. دنبال آدم‌های تأثیرگذار بگردید، اونایی که به شبکه‌های گسترده‌تر از مشتری‌های بالقوه دسترسی دارن. مطمئناً این یعنی قرار ملاقاتی در سینما نخواهید داشت، ولی بعضی وقت‌ها هزینه موفقیت همینه. 7. شگفتی آفرین باشید. وقتی فقط 20 سال داشتم، شروع کردم به فعالیت در زمینه املاک و مستغلات. با 20 سال سن، جوانترین فرد در دفتر کارم بودم. ولی نذاشتم این موضوع منو عقب نگه داره. سن و سال و تجربه کمم رو با هوشمندی و پشتکار جبران کردم. میدونستم اگه بخوام موفق بشم، باید قدم‌های بزرگی بردارم. برای همین برنامه ای ایجاد کردم. رقابتی ترین گروه برای کارگزارهای املاک و مستغلات لیست قراردادهای منقضی است. لیست قراردادهای منقضی یعنی خانه هایی که توسط کارگزار دیگه لیست شده ولی فروش نرفته و قرارداد منقضی شده. وقتی این اتفاق میفته، هشداری در سرویس لیست های متعدد داده میشه که به بقیه کارگزارها میگه لیست آماده ی انتخاب شدنه. فوری چند تا کارگزار املاک یورش میبرن و شروع میکنن به تماس گرفتن با مالکی که نتونسته خونش رو به کمک کارگزار قبلی بفروشه. سخت بود بین دریایی از کارگزارهای گرسنه ای باشی که در 2 ساعت بهترین سخنرانی هاشون رو ارائه کردن. مطمئنن کار رقابتی بود، ولی اگه میتونستی ورای دیوانگی و آشوب رشد کنی، لیست قراردادهای منقضی میتونست خیلی سودمند باشه. از این موضوع خبر داشتم و بنابراین شروع کردم به توسعه اون چیزی که اسمش رو گذاشته بودم کمپین شگفتی. وقتی شما رو انتخاب می کردم، یا منو دوست داشتید یا متنفر بودید، ولی 2 چیز مشخص بود: نمی تونستید من رو نادیده بگیرید یا فراموش کنید. کمپین اینجوری پیش می رفت. بین ساعت 6 تا 7 صبح که لیست شما منقضی می شد، من جلوی در خونتون بودم و ازتون می خواستم خونتون رو بگذارید در لیست من. فوری خودم رو از هر کس دیگه جدا می کردم و کمی شوک به وجود می آوردم. بعضی وقتها این کل چیزی بود که اتفاق می افتاد، ولی اگر نه، همون روز شما بسته ای رو از دستیارم می گرفتید. بسته ای که روش با مهربانی نوشته شده بود خفن، چون بسته بزرگی بود و پر از وسایل آتش بازی، و توضیح می داد چرا من یک خفن هستم. مسخره است. آره، ولی جواب داد. و اگه این اتفاق نمی افتاد، دم غروب دستیارم رو می دیدن که تابلوی فروخته شد می داد به اونها و می گفت این هدیه ایست از طرف دارن هاردی. شما بعد از اینکه برای فروش خانه استخدامش کردید، به زودی به این احتیاج پیدا می کنید. همون روز عصر من می رفتم اونجا و از اونها تقاضای لیست کردن خونشون رو می کردم. اگه هنوز اون لیست رو به صورت انحصاری به من نمی دادن، حداقل تا 2 هفته هر روز چیزی پست یا ایمیل می کردم به اونجا و به صورت شخصی هم با اونها تماس می گرفتم یا می رفتم دیدنشون. زیاد طول نمی کشید که عصبانی می شدن و با من تماس می گرفتن و می گفتن اگه می تونم اونجور که خودم رو تبلیغ کردم برای خونشون هم بازاریابی کنم، پس استخدامم می کنن. اعتراف میکنم کمپین شگفتی من کمی از شور به در بود، ولی این هجوم بردن محض خشونت نبود. در بازارهای رقابتی همه چیز سریع اتفاق میفته، مثلا در زمینه املاک و مستغلات. وقتی بحث لیست قراردادهای منقضی میشه، بیش از 50% اوقات اون لیست در 24 ساعت اول برنده یا بازنده میشه. این مدت زمان کوتاه نشون میده شما نمیتونید الکی خوش باشید، مگه اینکه بخواید قربانی بشید. آیا شما تعدادی از مشتریان بالقوه‌تون رو با این روش از دست میدید؟ البته، ولی اشکالی نداره. شاید بهترین توصیه فروشی که تا حالا گرفتم از ماری ماهانی، کارگزار معروف و موفق املاک باشه. او از کل کسب و کار 10 کارگزار برتر املاک بیشتر درآورده. وقتی پرسیدم چجوری این کار رو کرده، فوری جواب داد به خاطر شدت عملم 1 نفر از 5 مشتریم رو از دست میدم. کمی مکث کرد تا جملش تأثیر بگذاره و بعد اضافه کرد ولی آن 4 نفر دیگر رو به دست میارم. شما به خاطر شدت عمل 1 نفر از 5 مشتری بالقوه را از دست می دهید، ولی آن 4 نفر دیگر را به دست می آورید. این جمله زندگیم رو عوض کرد. تا قبل از اون همیشه نگران بودم بیش از حد مدعی و مغرور به نظر برسم. اگر کسی دیوونه بازی در می آورد و به کارگزار یعنی پدرم تلفن می زد تا از این شکایت کنه که خیلی زود یا خیلی دیر با اونها تماس گرفتم یا خیلی جلوی خونشون ظاهر شدم، از ترس عرق سرد می نشست به پیشانیم. بعد از قرار ناهاری که با ماری داشتم، شدت عمل به یکی از اهدافم تبدیل شد. از خودتون بپرسید، روش شما به اندازه کافی شوکه کننده هست؟ آیا در بقیه حس احترام و شگفتی برمی انگیزید؟ اگه نه، دیگه وقت شده از ترساندن مشتری ها نترسید. در عوض در مورد مشتری هایی که قدم های بزرگتون رو تحسین می کنن هیجان داشته باشید. 8. به بهترین ها بفروشید، بقیه را فراموش کنید. مسئله شگفتی چیزی است که منابع زیادی می طلبد. بالاخره شما نمیتونید هر روز ساعت 6 صبح جلوی خونه بقیه بیستید. باید برای به حد اکثر رساندن تلاش هاتون وسعت دیدتون رو کمتر کنید و برید دنبال بهترین خریدارها. بهترین خریدارها تقریبا 10% از مشتریانتون هستند و احتمالاً میتونید در ذهنتون تصورشون کنید. به محصول یا خدمات شما علاقه دارند. بهترین محصولاتتان را میخرند. مقدار بیشتری از محصولاتتان را میخرند. مرتب از شما خرید می کنند. کار کردن با آنها لذت بخش است. به دوستانشان در مورد شما می گویند. نکته جادویی در مورد بهترین خریدارانتان اینه که هرچند اونها فقط 10% از مشتریانتون هستند، ولی 90% سودتون از اونهاست. و بقیه چطور؟ 100% درد سرتون هستند. در نتیجه یک خریدار خوب 100 برابر بیشتر از خریدار معمولی می ارزه. این موضوع راه حل رو آسون میکنه. 90% اوقات رو روی اون 10% مشتری صرف کنید. خب، این برترین مشتری ها چه ظاهری دارن؟ از بین گروه مشتریان بالقوه چطور میتوان اون 10% رو از بقیه تشخیص داد؟ راه خیلی راحتی برای فیلتر کردن لیستتون وجود داره. بررسی کنید ببینید کدومشون با این سه معیار همخونی دارن. الف، آسان، قابل دسترسی هستند و گیر آوردنشون راحته. تبلیغات، بازاریابی و تلاش کمی در فروش از طرف شما می طلبند. ب. سریع، عالی ترین و مشخص ترین نیازهای عینی رو دارن، بنابراین وقتی راه حلتون ارائه بشه ارزشش رو فوری می فهمند و در تصمیم گیری و خرید سریع هستند. جیم، سود بخش، از اون آدم هایی هستن که بعد از یک بار خرید ارزش مادام العمر بالایی دارن و این موضوع به خاطر اندازه تعاملات است و خریدهای اضافی و بیشتر به خاطر تناوب و تکرار خرید و مراجعه کردن ها. به صورت طبیعی همیشه تعداد برترین خریدارها از خریدارهای معمولی کمتره. برای استفاده موفق از این استراتژی باید گروه مشتریان هدفتون رو محدودتر کنید. بله، درست شنیدید. لیستتون رو محدود کنید. روی آدم‌های کمتری تمرکز کنید. مشتریانی رو نگه دارید که میتونید به بهترین شکل به اونها خدمت رسانی کنید. اوایل شاید این موضوع اشتباه و حتی دردناک به نظر برسه. انگار دارید پولی رو روی میز جا میذارید و یا موقعیت‌هایی رو نادیده میگیرید که نمیتونید هزینه نادیده گرفتنشون رو بدید. بذارید به شما بگم، در نظر گرفتن این جور مشتری‌ها ضرر بیشتری داره. کلید رسیدن به سود بیشتر به ندرت با به دست آوردن مشتری های بیشتر کسب میشه. کلید رسیدن به سود بیشتر با به دست آوردن مشتری های با ارزش به دست میاد. و 9. 50 رویاییتان را پیدا کنید. حالا حتی بیشتر از قبل مشتریانتون رو محدود کنید. اگه یک مشتری برتر 100 برابر بیشتر از مشتری معمولی ارزش داشته باشه و سردرد و هزینه کمتری براتون به وجود بیاره، ارزش بهترین ها چه خواهد بود؟ خیلی زیاد. از کجا میدونم؟ این استراتژی رویای 50 نفر تنها دلیلیه که مجله ساکسس تا حالا به حیاتش ادامه میده و موفقه. شاید شما بدونید که مجله ساکسس آغاز رکورد شکنی داشت. بیش از 1,000,000 نسخه فروش رفت. بیشترین رکوردی که تا حالا برای یک مجله نوپا ثبت شده است. بیشتر از آپرا و بیشتر از مارتا. بیشتر از هر چیزی که انتشارات کندنست منتشر کرده. انتشاراتی که درست در همون زمان مجله دیگه‌ای منتشر کرده بود به نام پورتفولیو. در مورد شنیدید؟ نه، چون دیگه وجود نداره. در حالی که عددها به شما میگن ما چی به دست آوردیم، حالا به شما میگیم چگونه به دستش آوردیم. در مارس 2008 ما دوباره مجله ساکسس رو راه انداختیم. مجله‌ای محترم با تاریخی غنی. این مجله که در اصل 120 سال پیش راه اندازی شده بود، دهه‌ها در زمینه ارتقای شخصی آدم‌ها و توسط شخصیت‌های بزرگ منتشر شده بود. متأسفانه انتشار این مجله چند سال قبل از اون که ما دوباره مسئولیتش رو به عهده گرفتیم متوقف شد. نکته عجیب اینه که سه بار پشت هم و تحت نظر سه ناشر قبلی متوقف شده بود. دنیای نشر مجله محبوب ما رو با سرتیتر محبوبش، یعنی مجله ساکسس شکست خورد، مسخره می کرد. نه تنها این مسئله، بلکه در سال 2008 ما در خط مقدم رکود مالی جهان بودیم و درآمد مجله از طریق تبلیغات با کاهش 50% روبرو شده بود و تمام این اتفاقات وقتی رخ داده بود که خیلی ها ادعا می کردن دنیای چاپ مرده. شعار کاغذ منقرض شده، دیجیتال زندگی کنید، از بالای بلندترین آسمان خراش های نیویورک شنیده می شد. در حالی که عملیات چاپ داشت خودش رو برای مبارزه آخر آماده می کرد. اگه از بیرون به این ماجرا نگاه می کردیم، ما مشغول راه اندازی مجله نبودیم. داشتیم قبر می کندیم. قبری برای خودمون. از داخل هم اوضاع بهتر نبود. تا آخرین پاپاسیمون رو صرف گرفتن حق مالکیت، توسعه و تولید کرده بودیم. یادم میاد به بودجه نگاه می کردم و یک صفر بزرگ و چاق در ستون بازاریابی می دیدم. آره، ما مجله داشتیم ولی هیچ راهی برای معرفیش به مردم نمی‌دیدیم. در این شرایط مهلک استراتژی رویای 50 نفر رو ایجاد کردیم. وقتی محتوا کامل شده بود و صفحه‌ها در حال ویرایش نهایی بودند، گروه مجله ساکسس دور میز کنفرانس و زیر نور فلورسنت جمع شدند و از خودشون پرسیدند چه کسی رو می‌شناسیم که مسئول شبکه‌های بزرگتری از آدم‌هایی باشه که مشتاق الهام گرفتن، قدرتمند شدن و موفق‌تر شدن هستند. اون 50 نفری که می‌خوایم ایده مجله‌ای رو به اونها بفروشیم که رازهای موفقیت رو می‌آموزه و مناسب افراد موفقه چه کسانی هستند؟ 50 نفری که اگر باور داشته باشن می‌تونن میلیون‌ها برامون درآمد ایجاد کنن. وقتی لیست 50 نفرامون کامل شد، کل وقت و انرژیمون رو گذاشتیم روی فروش مجله ساکسس، ایده هامون و اون چه میتونیم برای خوانندگانمون انجام بدیم به اونها و فقط اونها. اون رویای 50 نفر باعث شد رویاهامون تبدیل بشه به واقعیت. اون لیست از یک اتاق محقر کنفرانس در لیک دالاس تگزاس، جایی که واقعاً برای انتشارات و رسانه و در واقع برای هیچی مناسب نبود، موفق شد تا مجله ما از تمام مجله‌های قدرتمند آن زمان بیشتر بفروشه. به جای تمرکز روی میلیون ها نفری که میخواستیم به اونها دسترسی پیدا کنیم، یعنی هزینه بر زمان ور و نامحتمل باشن، روی چند رابطه معدود ولی کلیدی متمرکز شدیم که میتونست ما رو مرتبط کنه به بقیه. در واقع کل اون 50 نفر هم همکاری نکردند. حتی نصفشون هم به ما کمک نکردند. مجله ساکسس تونست فقط با کمک 8 نفری که به اون اعتقاد داشتن از بند چند دهه شکست خلاص بشه. فقط 8 نفری که نگرش ما رو دیدن و در جریان قرار گرفتن. در حالی که من به شدت به اون 1 میلیون نسخه‌ای که اوایل کار مجله فروش رفت میبالم و نسبت به اون چند میلیون نسخه‌ای که از اون به بعد فروخته شد احساس خشوع میکنم. ولی درس بزرگتری که اینجا میشه گرفت اینه. به این موضوع فکر کنید که این گروه رویایی 50 نفرتون چه کاری میتونن بکنن؟ آیا میخواید قطار وحشتتون رو تبدیل کنید به موشک؟ روش این کار به این صورته. اگه میتونستید یک لیست رویایی تشکیل بدید، چه کسانی در اون لیست بودن؟ دنیای مشتری‌های بالقوه الانتون رو به بهترین‌ها محدود کنید. اغلب رویای 50 نفره شما شامل آدم‌هایی است که حتی در لیست فعلی مشتریان بالقوه‌تون نیستن. شما قبلاً جرأت نداشتید اسمشون رو در لیست بنویسید. حالا اضافه‌شون کنید، لیستی از اونهایی تهیه کنید که آرزوی داشتن ارتباط کاری با اونها رو دارید. اینها مشتریانی هستند که اگه 1 یا 2 نفرشون به مشتریتون تبدیل بشن، میتونن روزگار و آینده خانواده‌تون رو عوض کنن. اگه تا اینجا یه کار جلو رفتید، تبریک میگم. تا اینجا دیگه نباید شکی به دلتون راه بدید، چون تنها سوختی که برای به حرکت انداختن این قطار میخواید، اون هم با سرعتی بالاتر از جاذبه، یک چیزه: فروش. کسب و کار کلیتون با فروش شروع، حفظ و تمام میشه. شما به شما به اندازه یک یا دو مشتری رویایی با تغییر دادن دنیاتون فاصله دارید. بروید و آنها را گیر بیاورید. پنهان نشید و فروش کنید. شما می دونید که نباید مشتریان بالقوتون رو در لیست برتر بگذارید و باید همراهشون وارد تخت خوابشون بشید. البته منظورم به صورت استعاری است. تا احساسشون رو درک کنید و مشکلاتی رو حل کنید که تا اون وقت شب بیدار نگهشون داشته. کمتر صحبت کنید، بیشتر گوش کنید، پل بسازید و از شوکه کردن مشتری ها نترسید.